صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز و یاران با وفا، درود بر شما. امیدوارم که در عنایات پروردگار و محبت و رحمت او روزهای خود را در شادی و ایمان و امید در او به سر بیاورید. از اینکه خداوند مهربان این ساعت را به ما عطا کرده تا از کلام مقدسش با یکدیگر به مطالعه بپردازیم، نام مقدس او را حمد و سپاس می‌گوییم و دعا می‌کنم که افکار خود را تماماً متمرکز به کلام مقدس او نموده و اجازه بدهید که روح القدس، یعنی روح پاک خدا، معنی آیات را براتون بازگو و تشریح کند. برای این منظور از شما دعوت می کنم که کلام مقدس انجیل رو به هفتمین قسمت، یعنی رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس، بگشایید تا در دنباله مطالعه آیات از فصل ششم از آیه 12 با یکدیگر کلام خدا را بخوانیم. از فرصت استفاده می کنم و ضمن تشکر و قدردانی از کسانی که برای ما نامه نوشتن، عرض می کنم که اگر شما از شنوندگان جدید ما هستید و مایل هستید که کلام خدا را شخصا در اختیار داشته باشید ولی قادر به تهیه کردن آن نیستید، می توانید با نوشتن نامه از ما درخواست کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس را در پایان وقت مجددا خدمتتون عرض خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس در فصل ششم از مسیحیان شهر قرنتوس میخواهد که وجودشون، بدنشون رو از لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان آوردند رو تبدیل به یک وجود پاک و مقدس و بی آلایش کنن، زیرا روح خدا یا روح القدس در آنان ساکن میشه که به وسیله این روح است که شخص میتونه از تمایلات جسم، از خواهش‌های نفس و از لذت‌های جسم روی برگردانده و به سوی خدا و تمایلات معنوی و ربانی متوجه گردد. و به وسیله همین روح سماوی است که نیروی ما، یعنی نیروی آسمانی و یا نیروی مافوق انسانی در وجود آدمی هویدا می‌گردد که شروع به مقاومت و مبارزه با گناه در درون خود میشه. و به وسیله همین روح القدس است که شخص میتونه به نحو عجیب و مافوق عقل و حکمت بشری با پدر آسمانی خود، با خالق یکتای خودش در تماس مخصوص و مشارکت مستقیمی باشه. به وسیله همین روح است که ضمیر شخص یا وجدان انسان نسبت به هر نوع گناه و نادرستی در وجودش، ولو اینکه بسیار ناچیز و جزئی باشه، حساسیت بسیاری پیدا می کند و شخص را ملزم می کنه که به گناهان خود نزد خدا اعتراف کرده و توبه کند. وقتی روح القدس که عطیه الهی است در شخص ساکن شود، بدن او یک بدن فرسوده و باطل و بی ارزش و غیر قابل کنترل دیگه محسوب نمیشه، بلکه به یک مکان مقدس یا عبادتگاه مقدس تبدیل میگردد. و البته عامل این تقدس همانا روح القدس یا روح پاک مسیحایی میباشد. و شخصی که صاحب این عطیه آسمانی میشه وظیفه داره، مسئولیت داره، تقریبا مجبوره که خود را از هر ناپاکی و ناراستی به دور نگاه بداره. در ادامه این واقعیت و مقام عالی که شخص به وسیله ایمان به عیسی مسیح به دست می آورد، از آیه 12 حضرت پولس مطلب را اینطور ادامه می دهد و می گوید: همه چیز برای من جایز است، لکن هر چیز مفید نیست. همه چیز برای من رواست، لکن نمی گذارم که چیزی بر من تسلط یابد. دقت کنید دوستان عزیز چی می گوید؟ حضرت پولس میگه همه چیز برای من جایز است، لکن هر چیزی مفید نیست. همه چیز برای من رواست، لکن نمی گذارم که چیزی بر من تسلط یابد. دوستان عزیز، این آیه یکی از آن آیاتی است که همه ما که وجود خود را از آن خدا می دانیم ولی دائما با تحریکات روبرو می شویم باید از بر داشته و به خاطر داشته باشیم. حضرت پولس، این رسول برجسته خداوند، می گوید که همه چیز برای من جایزه، لکن همه چیز خوب و شایسته نیست. و اگرچه می توانم بدی کنم یا می توانم به بدن خود که جایگاه مقدس و عبادتگاه پاک خدا محسوب شده از ضرر برسونم و حتی آن را آلوده کنم، ولی من این کار را نمی کنم. برعکس، نمی گذارم که این آزادی، نمی گذارم که این اختیاری که دارم سبب بشه که بدن من نابود بشه. نمی گذارم که چیزی بر بدن من مسلط بشه و یا بدن من بنده چیزی در این عالم فانی بشه. زبان دیگر او می گوید: به عنوان یک مسیحی هر کاری که دلم بخواهد انجام می دهم، مگر کارهایی که مسیح مرا از انجام آن منع نموده باشد، مگر کارهایی که مرا از مسیح جدا می کنه. ولی بعضی در این کارها برای من چیز خیری نداره. یعنی به زبان دیگر، اگر دستوری باشه که مسیح حتی من را از آن منع نکرده باشه، حتی اگر اجازه انجام آن را داشته باشم، ولی اگر بدانم آن کار مرا درگیر می کنه، آن را انجام نمی دهم. اگر بدونم که کاری را که انجام بدم سبب می شه که من اسیر بشم، من از آن صرف نظر می کنم. و دوستان عزیز، بایستی بگم که خیلی چیزا هست، مخصوصا در این قرن حاضر که هر روز صدها چیز تازه اختراع می کنن، خداوند ما را از انجام آن و یا انجام ندادن آن من نکرده است. چیزهایی است که در کلام خدا یافت نمیشه، ولی انجام دادن آن ممکن است ما را اسیر سازه. برای نمونه، در کلام خدا نمیخوانیم که آیا سیگار کشیدن حلاله یا حرام. به زبان دیگر، ما را از انجام آن و یا انجام ندادن آن من نکرده، ولی میدونیم که ترک آن مشکله، بنابراین آن را انجام نمی دهیم. می دونیم که به بدنمون ضرر می رسونه، آن را انجام نمی دهیم. رسول خدا داره میگه که من از انجام آنچه که ممکنه عامل اسیر شدن وجودم باشه پرهیز می کنم. و سپس از آیه 13 برای ما نمونه می آورد و می گوید: ببینید، خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک، لکن خداوند این و آن را فانی خواهد ساخت. و همانطور اختار میده که جسم برای زنا نیست. جسم ما برای زنا کردن نیست، بلکه برای خداونده و خداوند برای جسم. و خدا خداوند را یا مسیح را برخیزانید و ما را نیز به قوت خود خواهد برخیزانید. حضرت پولس در این آیات به ما مسیحیان میگه که شما آزادی در انتخاب نوع غذا دارید، در انتخاب نوع زندگی دارید، ولی فراموش نکنید که شما متعلق به خدا هستید. فراموش نکنید که چیزها این دنیا فانیه. فراموش نکنید که هم قضا و هم شکمتون، هم این جسمی که دارید، هر دو روزی نابود خواهند شد، زیرا اینها چیزهای فانی می باشند. خدا به ما اشتها برای قضا و شکم را برای هضم داده است، ولی این دلیل نمیشه که حالا که خدا اشتها به ما داده، حالا که خدا شکمم داده، پس هر چقدر دلمون میخواد بیم قضا بخوریم. خیر، به زمان دیگر برای شکم اینقدر قائل اهمیت قائل نشویم. چرا؟ چون روزی خدا هم شکم را نابود میکند و هم قضا را. ولی زنا کردن به هر شکل و به هر اندازه‌ای که باشه کار ناشایستی است، چون بدنهای ما برای زناکاری ساخته نشده، بلکه بدنهای ما برای خداوند ساخته شده است. خدا بدنهای ما را برای خودش خلق کرده و خدا میخواد که بدنهای ما را به وسیله حضورش، به وسیله روح القدسش پر کنه و خدا بدنهای ما را بعد از مرگ دوباره زنده میکنه، آنم با قدرتی که عیسی مسیح را از مردگان زنده ساخت. بنابراین مقصود آیه 12 که پولس میگوید هر کاری که بخواهم انجام دهم یا هر کاری برای من واجب است، اشاره به اعمال نادرست نمی باشه. چرا؟ چون در آیه 14 صریحا می فرماید که بنابراین بدن خود را آلوده نسازیم. بدن خود را آلوده نسازیم، زیرا بدن ما به خدا تعلق دارد. صاحب اختیار وجود ما خداونده. بنابراین ما مسیحیان حق نداریم مثلا خودکشی کنیم و یا بدن خود را عذاب دیم با قمه یا زنجیر به خاطر چیزهای مختلف خود را زجر بدهیم. خیر، وجود ما به خدا تعلق دارد، به طوری که آیه 15 و 16 اینطور می فرماید: آیا نمی دانید که بدنهای شما اعضای مسیح است؟ آیا نمی دانید که بدنهای شما اعضای مسیح است؟ پس آیا اعضای مسیح را برداشته فاحشه گردانم؟ حاشا. آیا نمی دانید که هر که با فاحشه بپیوندد با وی یک تن باشد؟ زیرا می گوید هر دو یک تن خواهند بود. دوستان عزیز، این آیات هر نوع رابطه جنسی را خارج از ازدواج محکوم می کنه و این اراده خدا را می رسونه و نشان می دهد که خداوند چقدر به ازدواج اهمیت می دهد، که باید آن را پاک و مقدس دانسته و به ما اختار می دهد که مواظب باشیم که ازدواج نه فقط تقدیس شده از جانب خداست، بلکه هر نوع شهوترانی و هر نوع عمل زنا، حتی فکر زنا، نجس و محکوم می باشد و ما نبایستی حتی تصورش کنیم که خارج از ازدواج رابطه جنسی و یا زناشویی باشد. متاسفانه خیلی ها هستند که خیال می کنند می توانند با هم بدون این که ازدواج کنن زندگی مشترکی داشته باشن. ای عزیزان، این امر از جانب خدا منع شده است و بله دوستان، حقیقت تلخه. برای خیلی ها این مشکله. هیچ کس نمی تواند در بی‌عفتی زندگی کند و ادعا کند که خدا از او راضی و خوشنود می باشه. حضرت پولس در آیات آخر فصل 6 حقیقت بزرگی را در این مورد بر ما آشکار می کنه. می گوید کسی که با خداوند به پیوندد یک روح است، بنابراین از زنا بگریزید. هر گناهی که آدمی می کند بیرون از بدن است، لکن زانی بر بدن خود گناه می ورزد. و بعد می گوید آیا نمی دانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شماست، که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید، زیرا که به قیمتی خریده شده اید، پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید. حضرت پولس میگه که شما که زندگی خود را به مسیح تسلیم کرده اید، باید بدانید که بدن شما تقدیس شده است و باید آن را از هر نوع گناه و فساد و مخصوصا زنا به دور نگاه بدارید. چرا؟ میگه چون اگر زنا کنید، زانی و زناکار هر دو یک میشن. ولی اگر اجازه بدهید که بدن شما جایگاه روح القدس باشد، آن وقت است که شما به خدا تعلق دارید، زیرا روح القدس شما را با او متحد میکنه. او در آیه 18 میگوید برای همین است که میگویم از زنا فرار کنید. از زنا فرار کنید. هیچ گناهی به اندازه این گناه در بدن شما اثر شوم ندارد. هیچ گناهی به اندازه زنا در بدن شما اثر شوم ندارد. وقتی این گناه را مرتکب بشوید، به بدن خود صدمه وارد کرده اید. شما وقتی زندگیتون رو تسلیم مسیح کردید، باید بدانید که بدنتون رو، جسمتون رو، هستیتون رو، خواسته هاتون رو، همه و همه رو تسلیم مسیح کردید و در نتیجه دیگر شما صاحب اختیار وجودتون نیستید، بلکه خداست. پس باید آن را برای خدا پاک و مقدس نگاه بدارید. و دوستان عزیز، در اینجاست که ما با تعلیم مسیحیت در مورد عفت و شرف و پاک بودن روبرو می‌شویم. خیلی ها خیال می‌کنن که بر اثر تعلیمات مسیحیت است که اینقدر فساد جسمی و زنا در غرب و اروپا وجود دارد. نه دوست من، در اینجا همونطور که خواندیم هیچ گناهی به اندازه زنا، به اندازه بی‌عفتی در بدن ما که عطیه خداوندی است اثر شومی ندارد. میگوید از زنا فرار کنید. زنا بزرگترین گناه در مسیحیت محسوب میشه. حتی عیسی مسیح میگوید که فکر زنا به همان اندازه محکوم است که خود زنا. آنچه که در غرب هست دوست من اعمال شیطانی است که مردم را از قدوسیت مسیحایی دور ساخته است. این شیطان است که داره کار میکنه که مردم را فریفته جسم خود بکنه، نه تسلیم پاکی و تقوا. هیچ تعلیمی بالاتر از تعلیمات مسیح در عالم بشریت وجود ندارد که انسان را به پاکی و شرف و عفت دعوت کرده و او را از عمل زنا و حتی فکر زنا باز داشته است. پس پولس داره به ما اخطار میده که این مسیحیان از زنا بگریزید، فرار کنید. پولس داره درس شرافت و عفت و پاکی عطا میکنه. و دوست من، پولس رسول امروز هم داره به من و شما این تعلیم رو میدهد. پس از اینکه پولس به ایمانداران یادآور میشه که بدنهای خود را از هر گناه مخصوصا زنا به دور نگاه بدارن، از فصل هفتم شروع به پاسخ دادن به سوالهایی که مسیحیان شهر قرنتوس در نامهشون از او کرده بودن میکنه. و اگرچه ما از نامه مسیحیان و سوالهای آنان اطلاعی نداریم، ولی با مطالعه پاسخ سوالها میتوان تقریبا به متون و یا به تمام سوالهای مسیحیان شهر قرنتوس پی ببریم. و در فصل هفتم متوجه می شویم که مسئله ازدواج و رابطه بین افراد مسیحی و غیر مسیحی در امور ازدواج یا وضع زناشویی بین شخص ایماندار و غیر ایماندار و همچنین درباره بیوه زنان و افراد مجرد سوالهایی از پولس شده است که در اینجا پولس آن را بازگو می کنه. لازم است که بگویم که پاسخهای حضرت پولس را باید در چارچوب موقعیت شهر قرنتوس و حالتی که مسیحیان در این شهر فاسد و زانی قرار داشتن در نظر داشت و آن را تعبیر و تفسیر کرد و نه اینکه آن را تعلیم کامل شده بدانیم. زیرا در تعلیمات اساسی در مورد ازدواج عیسی مسیح آیات و دستورات فراوانی به ما عطا کرده است و همونطور که عرض کردم فصل هفتم مربوط به ازدواج و یا سوالهایی است که در مورد ازدواج در نتیجه که بین افراد شخصی که مسیحی شده و شخصی که هنوز مسیحی نشده بود می باشه. خیلی ها خیال می کنن موضوع زناشویی و رابطه جنسی چیزی نیست که باید از کلام خدا در مورد آن الهام و دستور گرفت. بعضی ها خیال می کنن فقط عشق کارها را آسان می کنه و اصل و اساس خانواده همان عشق می باشد. دوستان عزیز، کتاب مقدس اینطور تعلیم نمی دهد. در کتاب مقدس به این موضوع یعنی ازدواج بسیار اهمیت خاص داده شده است و آن را یک موضوع حساس و محرمانه و پر اهمیت تلقی کرده است و ما را تشویق می‌کند که اساس زناشویی و یا ازدواج خود را بر تعلیمات آسمانی بنا کنیم و نه اساس و تعلیمات دنیوی. اول حضرت پولس در آیات فصل ششم در باره امور معنویت و مخصوصا اینکه بدن ما جایگاه روح خدا و در نتیجه تقدیس شده و وقف شده برای خداوند است صحبت کرد و تعلیم داد که بدنهای ما باید برای جلال نام خدا به کار برده شود، زیرا ما از گناه دست کشیده ایم و خود را، وجود و هستی خود را به خداوند تسلیم کرده ایم. حالا این مطلب را دوستان عزیز در حین خواندن آیات فصل هفتم باید دائما در مد نظر داشته باشیم. آیه اول اینطور میگه. پولس میگه اما درباره آنچه که به من نوشته بودید، به نظر من مرد را نیکو آن است که زن را لمس نکند. یا پولس در آیه یک میگه که در نامه آخرتون از من چند سوال کرده بودید. جواب من اینه که اگر بتوانید مجرد بمانید بهتر است و زن را لمس نکنید. دوستان عزیز، البته ما از سؤالی که این مردان از پولس کرده بودن اطلاعی نداریم، ولی پاسخ پولس را داریم و برای پولس تا به این سؤال جواب بدهد میبینیم که جواب خیلی آسان نبوده که پولس همینطوری آن را بگه. چرا؟ چون در ابتدای رسالش آن را برای ما بازگو نکرده، بلکه در طول این چند فصل ها او زمینه فکری را در فصل های گذشته برای همه و علل خصوص برای شنوندگان و خوانندگانش آماده ساخته بود. مسلم است که پولس نمیخواهد در اینجا موضوع را ندیده بگیرد، بلکه میخواهد دقیقاً همه چیز را به زبان ساده و قابل فهم توضیح بده تا سوء تفاهمی پیش نیاد. همونطور که عرض کردم، پاسخ پولس را باید با موقعیت‌های آن زمان در شهر قرنتوس که مرکز فساد و زنا بود در نظر داشته باشیم. در این شهر که عبادتگاه خدای دیانا و یا ونوس وجود داشت، بیش از 1000 زن در عبادتگاه با فروختن بدن خود و یا در حقیقت با عمل زنا خیال میکردن که دارن خدایان خود را عبادت و پرستش و خدمت میکردن. و هر وقت چند تای از آنها پیر میشدن و یا به اصطلاح زشت بودن، اونها را عوض میکردن و دختران دیگر را به این عبادتگاه میآوردن که به اصطلاح خدای بت‌ها را و یا خدای ونوس را عبادت کنن. با چه کاری؟ با عمل زنا. حالا برای مردهای شهر قرنتوس عمل زنا یک عمل عبادتی و مذهبی محسوب می شود. حالا گروهی حسابش کنید که از این نوع مردها، از این افراد زانی و گناهکار، پیام مسیح رو می شنوند، توبه می کنند و مسیحی می شوند. حالا برای این افراد چه بسا این سوال پیش آمده بود که ای پولس، تو که رسول مسیح هستی، به ما بگو که آیا دست زدن به این زنان گناه محسوب می شه یا نه؟ آیا رفتن و صحبت کردن با این زنا گناه محسوب میشه یا نه؟ البته پولس میدونیم که عمل زنا گناهه، این رو قبول داشتن، ولی صحبت کردن با آنها چه؟ اگر به این زنا دست زدیم چه؟ حالا رسول خدا به آنها میگه که بهتر است که حتی آنها را لمس نکنید. چرا؟ چون عامل تحریک میباشن و این ریشه گناه میباشه. دوست من، پولس در مورد ازدواج صحبت نمیکنه در آیه اول، بلکه در مورد اینکه دور شدن از افراد زانی صحبت میکنه و سپس در آیه 2 و 3 اینطور میگوید: لکن به سبب زنا هر مرد زوجه خود را بدارد و هر زن شوهر خود را، و شوهر حق زن را ادا نماید و همچنین زن حق شوهر را. رسول خدا میگوید که اگر شما قادر نیستید که تحریکات و شهوات خود را تحت تسلط در بیاورید، این زنهای فاحشه را میبینید تحریک میشید، شما بهتر است که هرچه زودتر ازدواج کنید. هر مردی برای خودش یک زن بگیره و هر زنی برای خودش یک شوهر اختیار کنه. و در ازدواج دقت کنید دوستان، زن و مرد هر دو، نه فقط یک نفر، نه فقط زن، بلکه زن و مرد هر دو باید وظایف زناشوی خود را نسبت به همدیگه انجام بدن. حالا پولس از آیه 3-8 درباره مسئولیت ها صحبت می کند که اجازه می خواهم آیات را براتون بخونم. می گوید: و شوهر حق زن را ادا نماید و همچنین زن حق شوهر را. زن بر بدن خود مختار نیست بلکه شوهرش، و همچنین مرد نیز اختیار بدن خود را ندارد بلکه زنش. از یک دیگر جدایی مگزینید مگر مدتی به رضای طرفین تا برای روزه و عبادت فارغ باشید و باز با هم بپیوندید، مبادا شیطان شما را به سبب ناپرهیزی در تجربه اندازد. لکن این را میگویم به طریق اجازه نه به طریق حکم، اما میخواهم که همه مردم مثل خودم باشند. لکن هر کس نعمت خاصی از خدا دارد، یکی چنین و دیگری چنان. به زبان ساده تر دوستان عزیز، حضرت پولس میگه که زن و مرد باید وظایف زناشویی خود را نسبت به همدیگه انجام دهند، چون دختری که ازدواج میکنه اختیار بدنش دیگر دست خودش نیست، بلکه او به شوهرش تعلق داره، بدنش مال شوهرشه. ولی همینطور هم در مورد شوهره، وقتی که مرد ازدواج میکنه اختیار بدن خود رو دیگه نداره، او مال زنشه. از رابطه جنسی دراز و ازدواج شرعی با هم دیگه پولس میگه که پرهیز نکنید مگر برای دعا کردن، آن هم برای مدتی که زن و شوهر هر دو موافق باشه. میگه بعد از این مدت دوباره باید با هم باشید و روابط زناشویی شما بایستی به حالت عادی خودش برگرده. چرا؟ تا مبادا شیطان شما را وسوسه کنه. همونطور که دوستان میبینید خیلی از مردها وقتی مسافرت میرن به علت دوری و به خاطر اینکه پلوی زنشون نبودن و یا رابطه با همسرشون نداشته ممکنه تحریک بشن. همینطور زن هم. پولس میگه این درست نیست. شما بایستی با همسرت باشی و حق یکدیگر را ادا کنید. میگه اگه خواستین جدا کنید جدا باشید با هم، با رضای طرفین جدا باشید و آن هم فقط به خاطر یک چیز، به خاطر روزه و عبادت و نزدیک شدن به خدا. دوستان عزیز، این آیات به موضوعاتی چند در باره ازدواج اشاره میکنه. اولا همونطور که گفتم در ازدواج هم مرد و هم زن مسئولیت های مهم و مشترکی دارن. تقدیم کردن وجود خود به یکدیگر از آن جمله است و مقصود پولس از اینکه وقتی مرد ازدواج میکند دیگر صاحب اختیار بدن خودش نیست بلکه همسرش صاحب اختیار بدنشه، همینه که مرد خود را به زنش وقف کنه تا نیازهای جنسی و زناشویی همسرش رو برآورده کنه و او را به اصطلاح اقناع کند و همینطور برعکس. دوستان عزیز، در اینجا خیلی مطالبه که متاسفانه وقت ما داره به پایان میرسه که اجازه میخوام در برنامه آینده همین موضوع رو ادامه بدم و با کمک خدا در مورد مطالب ازدواج و کمک خواستن از خدا یکتا با یکدیگر صحبت و مشورت کنیم. ولی فراموش نکنید دوستان عزیز که کلام خدا چه میگوید: از زنا فرار کنید، بگریزید، زیرا هیچ گناهی نتایج شومی بیشتر از زنا در این عالم برای ما وجود ندارد. مسیح زنده، مسیح قدوس با شما باشد و روح او خانواده و ازدواجتون رو تقدیس کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، او یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.